ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انفجارهای دیروز در منطقه دشت برچی در غرب کابل با محکومیت جهانی روبرو شد. یوناما، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، کمیته بین المللی صلیب سرخ، دفتر هماهنگی بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، ایران، سازمان عفو بین الملل و برخی سیاستمداران پیشین از جمله حامد کرزی و عبدالله عبدالله و همچنین جبهه مسما و مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود این انفجارها را شدیداً محکوم کردند. آژانس خبری دی پی آی جرمنی به نقل از خلیل زدران، سخنگوی پلیس کابل، شمار کشته شده های این رویداد را 9 تن و زخمی ها را 19 تن گزارش داد. اما برخی گزارش های دیگر می رسانند که تعداد تلفات بیشتر است. مسئولیت این انفجارها را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران افغان در صدر آجندای گفتگو میان طارق علی بخیت، نماینده خاص منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، و توماس فیست، نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان قرار داشت. این گفتگوی مجازی روز گذشته برگزار شد. سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه گفت که موضوعات حیاتی عمدتاً کمک‌های بشری و اقتصادی برای مردم افغانستان، مبارزه با تروریسم و حق بازگشت دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب در این ملاقات مورد گفتگو قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا بیش از 48 میلیون دلار کمک جدید را به پناهجویان افغان در پاکستان اعلام کرد. سفارت آمریکا در اسلام آباد در توییترش نوشته که این کمک بخشی از تعهدات است که واشنگتن به افغان‌ها سپرده است. سفارت آمریکا در اسلام آباد همچنین از پاکستان به خاطر میزبانی از پناهجویان افغان تشکر کرده است. کشورهای غربی متحد فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین شدند. آمریکا، بریتانیا و کانادا متحد فرستادن سلاح توپخانه بیشتر به اوکراین شدند تا این کشور بتواند در برابر حمله وسیع روسیه از مناطق شرقی خود دفاع کند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بعد از گفتگوی تلفنی دیروز با بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا و دیگر رهبران غربی، به خبرنگاران گفت که اسلحه توپخانه شامل تجهیزات خواهد بود که واشنگتن به اوکراین می‌فرستد. صدر اعظم بریتانیا نیز در پارلمان این کشور گفت که در این جنگ بیشتر از اسلحه توپخانه استفاده خواهد شد و اوکراینی‌ها به کمک بیشتری در این خصوص نیاز دارند که برای آنها فراهم خواهد شد. صدر اعظم کانادا هم گفت که این کشور توپخانه سنگین به اوکراین می‌فرستد. صدر اعظم جرمنی اولاف شولز که او نیز در این گفتگوی تلفنی اشتراک داشت، وعده کرده که برلین اکمالات اسلحه از فابریکای این کشور به اوکراین را تمویل می‌کند. آنسو، گزارش ها از شرق اوکراین می رسانند که نیروهای روسیه دیروز حمله وسیع خود در شرق اوکراین را که از مدت ها انتظار آن می رفت در این منطقه آغاز کردند و به سربازان اوکراینی محاصره شده در یک فابریکه فلزات در شهر ماریوپول یک بار دیگر مهلت دادند که تسلیم شوند. اردوی روسیه سعی دارد که میان شبه جزیره کریمیای اوکراین که در سال 2014 اشغال کرده و مناطق زیر تصرف جدایی طلبان در شرق اوکراین یک دهلیز زمینی ایجاد کند. و روسیه میگوید که 36 دیپلمات دو کشور عضو اتحادیه اروپا را از خاکش اخراج میکند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه روز گذشته خود گفت که 21 تن از این دیپلمات ها از بلژیک و 15 تن دیگر از هلند میباشند و این دیپلمات ها دو هفته فرصت داده شده که روسیه را ترک گویند. وزارت خارجه روسیه همچنین سفیر لوکزامبورگ در مسکو را احضار کرده و هشدار داده که ممکن روسیه برای تدابیر متقابل در برابر اخراج نماینده مسکو از این کشور اقدام کند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 13. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 20.
ساعت 7:35 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. بعد از اینکه حمله دیروز بر شاگردان یک مکتب در غرب کابل از سوی جهانیان محکوم شد، طالبان متحد تدابیر امنیتی بیشتر در این منطقه شدند.
حفظ امنیت مطالعه ما در بخشا توجه جدی خواهد داشتیم و تمام ارگان‌های امنیتی نشست کردند که در این بخش باید گام‌های جدی برداشته شود.
طالبان میگویند که ادعای حملات راکتی داعش به ازبکستان از خاک افغانستان را بررسی میکنند.
هرچند وزارت دفاع ازبکستان گفته است که در مرز میان افغانستان و پاکستان کدام تحرکات امنیتی انجام نشده است، اما طالبان بررسی ادعایی را آغاز کردند که گفته میشود گروه داعش از خاک افغانستان در ترمز ازبکستان حملات راکتی انجام داده است.
گزارش هم از انکشافات سیاسی اخیر در پاکستان داریم. مراسم تحلیف کابینه جدید اجرا شد، ولی وزیر خارجه هنوز مشخص نشده.
با پیش بردن این حکومت آسان نخواهد بود، زیرا افراد با عقاید مختلف در آن وجود دارد و پیش بردن این حکومت با موجودیت افراد با عقاید مختلف آسان نیست.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حمله به مکتب عبدالرحیم شهید در غرب شهر کابل با محکومیت جهانی روبرو شد، اما هنوز هم شمار تلفات دقیق این رویداد اعلام نشده است. همچنین تا هنوز هیچ کس یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. طالبان از تجدید تدابیر امنیتی در غرب کابل خبر می‌دهند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت طالبان وعده سپردند که تدابیر امنیتی را در غرب شهر کابل شدت می بخشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسه ارگانهای امنیتی اتخاذ شد که پس از حمله دیروز دشت برچی برگزار شد.
در آینده انشاءالله برای حفظ امنیت مطالعه ما در بخشا توجه جدی خواهد داشتیم و تمام ارگان‌های امنیتی نشست کردند که در این بخش باید گام‌های جدی برداشته شود و عاملین هم چه قضایا گرفتار شوند و به کیفر اعمالشان برسند.
انفجارهای دیروز در غرب کابل دانش آموزان را هدف قرار داد. آژانس خبری دی پی جرمنی به نقل از پلیس کابل گزارش داده که در حمله دیروز 9 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. اما خلیل زدران سخنگوی پلیس کابل افزوده که هنوز هم شمار دقیق تلفات این انفجارها روشن نیست. بر اساس برخی از گزارش‌های تایید نشده، در این رویداد 25 تن کشته شدند. شاهدان عینی می‌گویند که نخست در یک مرکز تعلیمی انفجار شد و دقایق بعد زمانی که دانش آموزان در انگام رخصتی از مکتب عبدالرحیم شهید که در نزدیک محل انفجار نخست واقع است خارج می‌شدند، دو انفجار دیگر هم رخ داد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی می افزاید که طالبان به خبرنگاران اجازه ندادند که از محل انفجارهای دیروز کابل تصویر برداری کنند و دو خبرنگار محلی که تلاش داشتند این رویداد را پوشش بدهند برای مدت کوتاهی از سوی طالبان بازداشت شدند. انفجارهای دیروز منطقه دشت برچی در غرب کابل از سوی یونما دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، کمیته بین المللی صلیب سرخ، دفتر امانگی بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، ایران، سمیر امیدی کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا و برخی از سیاستمداران پیشین از جمله آمد کرزی و عبدالله عبدالله و همچنین جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود شدیداً محکوم شده. این بار نخست نیست که مراکز تعلیمی در غرب کابل هدف حمله قرار گرفتند. پیش از این مرگبارترین حمله بر یک مرکز تعلیمی سال گذشته در دشت برچی به وقوع پیوست که حداقل 85 کشته به جای ماند که اکثریت آنها دانش آموزان دختر بودند و صدها تن دیگر در این رویداد زخمی شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طالبان میگوید ادعای حملات راکتی داعش به ازبکستان از خاک افغانستان را بررسی میکند. چنل خبری اعماق مربوط به داعش به تاریخ 18 اپریل با نشر یک ویدیو ادعا کرد که یک پاسگاه امنیتی در ترمز در ازبکستان را توسط راکت‌های کاتیوشا هدف قرار داده است. پس از نشر این خبر، گزارش‌های منتشر شد که این راکت‌ها از خاک افغانستان شلیک شده، اما تاکنون هیچ منبع رسمی این خبر را تایید نکرده است. بله، با گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی، وزارت دفاع ازبکستان گفته که در مرز افغانستان و ازبکستان کدام فعالیت امنیتی انجام نشده و وضعیت خوب است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هرچند وزارت دفاع ازبکستان گفته است که در مرز میان افغانستان و پاکستان کدام تحرکات امنیتی انجام نشده است، اما طالبان بررسی ادعایی را آغاز کردند که گفته می شود گروه داعش از خاک افغانستان در ترمز ازبکستان حملات راکتی انجام داده است. چینل خبری اعماق مربوط به داعش ویدیویی را به تاریخ 18 اپریل منتشر کرده است که در نخست در نوشته به زبان عربی ادعا شده که ازبکستان را توسط راکت های کاتیوشا هدف قرار داده است. پس از این خبر برخی رسانه ها گزارش دادند که این راکت ها از خاک افغانستان شلیک شده است، اما طالبان این ادعا را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان در این رابطه تحقیق میکنند.
داعش در مبارزه با افغانستان که مبارزه بوخته
بود. ما با داعش در داخل افغانستان در مبارزه هستیم و تقریبا آنها را به شکست روبرو کرده ایم. آنها فعلا هیچ گونه فعالیت فیزیکی ندارد و نه کدام قرارگاه دارد، نه کدام ثبوتی وجود دارد که از موجودیت آنها در یک منطقه گواهی دهد.
این راکت ها از کجا شلیک شده است؟ اما با وجود این ادعای طالبان، نگرانی های وجود دارد که داعش در حال مبدل شدن به یک تهدید در افغانستان است. آگاهان امور میگویند که هرگاه این موضوع به اثبات برسد که داعش از خاک افغانستان کشور ازبکستان را هدف قرار داده، این موضوع افغانستان را وارد یک جنگ دیگر خواهد کرد. شفیق همدرد، آگاهی امور امنیتی و مشاور پیشین ناتو در افغانستان، میگوید که طالبان در مورد داعش محاسبه نادرست کردند و نیاز است که این تهدید را جدی بگیرند.
این حمله نه تنها یک تهدید جدی به امنیت ازبکستان است، بل یک تهدید جدی به امنیت داخلی افغانستان و امنیت تمام کشورهای همسایه افغانستان شمرده می شود. به این دلیل که داعش تونسته که به سلاح‌های دسترسی پیدا کنه که از داخل افغانستان بتانه که کشورهای همسایه افغانستان مورد حمله قرار بده و داعش ظرفیت و توانایی چنین حملات پیدا کرده.
اما به قول بخش ازبکی رادیو آزادی، وزارت دفاع ازبکستان گفته است که در مرز میان افغانستان و ازبکستان کدام تحرکات امنیتی انجام نشده است و وضعیت خوب است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، داعش حملات بزرگ و کوچک را انجام داده است که از این میان میتوان به حملات کابل، کندهار و کندز اشاره کرد که تلفاتشان به ده ها تن میرسید. اما هرگاه ادعای حملات داعش از خاک افغانستان به ازبکستان ثابت شود، این نخستین بار خواهد بود که داعش از خاک افغانستان یک کشور همسایه را هدف قرار میدهد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
یک مقام یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگوید که آموزش دختران نباید گروگان سیاست باشد. پالوما سکودرو، مدیر ارتباطات و حمایت جهانی یونیسف که در حال حاضر در سفر در افغانستان به سر میبرد، تأکید کرده که به همه دختران باید اجازه رفتن به مکتب داده شود. او از جامعه جهانی و مقامهای طالبان خواسته که باید به گونه بیدرنگ راههایی را برای همکاری با همه دختران در افغانستان دریابند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با هزاران امید به سوی مکتب رفتیم.
صدای دانشجوی صنف دهم، دختری که آرزوهایش برای آینده درخشان، فراگیری آموزش تا سطح دکترا و نویسندگی را برباد رفته می‌بیند. می‌گوید آرزو داشت که در آینده در رشته زبان و ادبیات تحصیل کند و روز شاعر و رمان نویس باشد و نامش را برای کتاب‌ها درج کند. او از طالبان می‌خواهد که دختران را از حق اساسی و اسلامیشان محروم نکنند.
بدبختان طالبان به صدبه جبران نپذیری با اینده این بویر ما دختران زدن، طالبان نباید اینده ما را تاریک کنند.
یکی از فعالان زن که به دلیل تهدیدات احتمالی نمی خواهد از او در گزارش نام برده شود می گوید
اونا هیچ که از ذهنیتشان تغییر نمی کنن. از روز که طالبان آمدن تا فعلا بیشترین تمرکزشان روی بوده که محدودیت ها بر زنان وضع کنن و اگر همچون ادامه پیدا کنن، ناگزیر که همه ما زنان یک جا شده در مقابل دروازه سازمان ملل، در مقابل سفارت امریکا، در یک روز همگی ما جمع شده و صدای خود بلند کنیم. به خاطر از هستی که ما نمیتونیم تحمل کنیم محدودیت هایی را که طالبا وضع میکنه و چیزایی که طالبا میگه اصلا او در اسلام نیست.
در ادامه نگرانی ها و واکنش ها در برابر بسته ماندن درب مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف خواستار رسیدگی بیدرنگ جامعه جهانی به این مزل شده است. پالوما از کودرو مدیر ارتباط و حمایت جهانی یونیسف که در حال حاضر در افغانستان به سر میبرد، در حساب توییتر خود نوشته است: تحصیل دختران افغان را نمیتوان گروگان سیاست نگه داشت. همه دختران باید اجازه داشته باشند به مکتب بروند. او تاکید کرده که جامعه جهانی و مقام های طالبان باید بیدرنگ راههایی را برای همکاری با همه دختران افغانستان دریابند. تا زمان نشر این گزارش موفق به دریافت دیدگاه سخنگوی وزارت معارف طالبان نشدیم، اما او دو روز پیش به رادیو آزادی گفته بود که پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته است. پیش از این هیدربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفته بود که افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن به مکتب نمی روند. طالبان پیش از این دلیل بسته ماندن درب مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم را برابر نبودن پوشششان با معیارهای شریعت و عرف افغانی خوانده بودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مراسم تحلیف 30 عضو کابینه شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان انجام شد، اما هنوز هم وزیر خارجه این کشور مشخص نشده است. کابینه جدید پاکستان شامل اعضای 7 حزب سیاسی است، اما برخی از سیاستمداران این کشور حکومت جدید پاکستان را پایدار نمی‌خوانند. این که چرا؟ در گزارش از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
بر اساس خبرگزاری فرانسه به نظر می‌رسد که وزارت خارجه پاکستان به بلاول بوتو واگذار خواهد شد. بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان است که در سال 2007 میلادی کشته شد. ذوالفقار علی بوتو پدر کلان بلاول بوتو در 1979 میلادی از سوی حکومت وقت نظامی پاکستان اعدام شده بود. در صورتی که بلاول بوتو 33 ساله به حیث وزیر خارجه پاکستان تعیین شود، در جمع یکی از جوانترین وزرای خواهد بود که مسئولیت ترمیم روابط میان اسلام آباد و غرب را بر عهده خواهد داشت. این روابط در دوران حکومت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان پس از آن تیره شد که عمران خان واشنگتن را به توطئه برای برکناری او از کرسی صدارت متهم کرد. انا ربانی کهر از حزب پیپلز پارتی که زمان بعث وزیر خارجه پاکستان ایفای وظیفه می کرد، در کابینه جدید پاکستان بعث معاون وزیر خارجه معرفی شده. در کابینه جدید پاکستان به رهبری شهباز شریف، 12 وزیر از حزب مسلم لیگ نواز، 9 وزیر از حزب پیپلز پارتی، 4 وزیر از جمعیت علمای اسلام، 2 وزیر از MQM و 3 وزیر دیگر از احزاب کوچک شاملند. محسن داور نماینده مردم وزیرستان شمالی در پارلمان مرکزی پاکستان در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی نسبت به کارکرد و دوام کابینه جدید پاکستان ابراز تردید کرد و گفت:
به پیش بردن این حکومت آسان نخواهد بود، زیرا افراد با عقاید مختلف در آن وجود دارد و پیش بردن این حکومت با موجودیت افراد با عقاید مختلف آسان نیست.
در انگام برگزاری مراسم تألیف کابینه، رئیس جمهور در آن اشتراک می کند، اما عارف علوی رئیس جمهور پاکستان هفته پیش در مراسم تألیف شهباز شریف بعث صدر اعظم جدید پاکستان اشتراک نکرد و دلیل آن را خرابی ساعتش خوانده است. علوی در مراسم دیروز تألیف اعضای کابینه هم شرکت نکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در دقایق باقی مانده با همکارم ژکبر احمدی باشین.
بیشتر از خبر،
سلام، خوش آمدید. گفتگوی داریم با یک فعال زن که میگوید طالبان بازداشتش کرده بودند.
او شب که من زندانی هم شدم، من امیدی آزاد شدن اصلا نداشتم.
و پیام های شما.
نخنامه ای را که شاروالی شهر کابل تعیین کرد هیچ تأثیری را بالای فروشنده ها نگذاشت است.
من جعفر احمدی هستم. پیش از همه بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
جان باختن و زخمی شدن افراد به اثر چند انفجار به روز سه‌شنبه در غرب کابل توجه شما را از نشریه ها را به خود جلب کرده است. روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد که طالبان اصرار می کنند که داعش را شکست دادند، اما به نوشته روزنامه تحلیلگران داعش را چالش امنیتی کلیدی در برابر طالبان می دانند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حملات مرگبار را در گذشته در منطقه شیعه‌نشین در غرب کابل پذیرفته است. به نوشته روزنامه تنها در ماه اکتبر سال 2020 در حمله انتحاری بر یک مرکز آموزشی در همین منطقه که داعش مسئولیتش را پذیرفت دست کم 24 تن به شمول دانش آموزان جان باختند. گاردین می نویسد که طالبان از زمان بازگشتن به قدرت به گونه منظم بر مخفیگاه های مزنون داعش عمدتاً در ولایت ننگرهار عملیات را انجام دادند. تمیم آسی یکی از کارشناسان سیاسی با اشاره به رویداد مرگبار سه‌شنبه در کابل می گوید که تلسمی که طالبان می گفتند به افغانستان امنیت می آورند شکسته شده است. او بر رادیو آزادی گفت که حکومت سرپرست طالبان با سیاست‌های از دید او انتقام جویانه اش و نیز دست کم گرفتن تهدید داعش راه را برای آغاز کمپاین جنگی گروه‌های مانند داعش در افغانستان باز کرده است. و روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال نوشته است که برخی از افغانها گرده خود یا اعضای خانواده هایشان را میفروشند که با گرسنگی مقابله کنند و قرضه هایشان را بپردازند. روزنامه به قصه گل محمد توجه کرده است. مردی که به نوشته روزنامه پیش از افتادن هرات در ماه اگست به دست طالبان یک جا با همسرش تصمیم گرفت که گرده فرزند 15 سالهشان را بفروشد. وال استریت ژورنال می نویسد که کسانی که به خاطر غذا و ادویه به گل محمد قرضه داده بودند بر او فشار آوردند تا قرضه ها را بپردازد. به نوشته روزنامه گل محمد بیان که به فرزندش بگوید او را به شفاخانه منتقل کرد و دکتران گرده او را بیرون کردند. در ادامه می خوانیم که گل محمد و همسرش گرده خلیل احمد را در بدل $4,500 فروختند. روزنامه می نویسد که مثل خانواده گل محمد دیگر شهروندان افغانستان نیز با بحران بشری بی پیشینه روبرو هستند. روزنامه به گزارش اخیر سازمان ملل متحد نیز توجه کرده است که بر اساس آن بیش از نیم جمعیت 39 میلیونی افغانستان دچار گرسنگی مزمن هستند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع آنچه محدودیت‌های شدید بر کار و تحصیل زنان و دختران خوانده شده، شمار زیادی از فعالان حقوق زن و جامعه مدنی این کشور را ترک کردند. تعدادی از آنها پس از زندانی شدن از سوی طالبان از افغانستان بیرون شدند. فوزیه سعیدزاده یکی از آنهاست که افغانستان را ترک کرده. او که نخواست مکان بود و باش فعلیش افشا شود، در مورد اینکه چرا بازداشتش کرده بودند به ما چنین گفت.
دقیقا زمانی که مرا زندانی کردن، اتهامی که بالای ما وارد شده بود این بود که گویا ما با خارجی ها کار میکنم و چرا در این دو دهه ما دختر خانم ما کار کردیم، مبارزه کردیم و چرا ما مظاهره کردیم بر علیه هزیرا ما استادگی کردیم و کسانی که ما را بردن این قطعه بسی نام یاد میشد، قطعه بدری، قطعه هرموک و کندک استشهادی.
مشخصا چی وقت و در کجا بازداشت شدین؟
خانه ما کوچه 4 کارت 3 بود که مربوط کوچه 4 پاسپورت میشه و تقریبا خب او زمان بسیار ما حالت وحشتناک بالای ما بود که چند ما ساعت دقت نکردیم و احتمال زیاد ساعت 6 یا 7 شب بود که اینا بالای خانه ما چاپه انداختن. در حدود 30 نفر بودن و هیچ زن در بین از یا مامور زن وجود نداشت، همش مردها بودن. تاریخ 11 ماه عقرب بود که 4 ماه قبل میشه و شب هنگام به خانه ما آمدن مرا با خود بود.
تا جایی که من اطلاع دارم برادر شما را هم بازداشت کردن.
دقیقاً او شب چون تعداد فامیل ما زیاد بود، خانمای برادرم بود، مادرم بود، ما بودم، در حدود 13 یا 14 نفر از این فامیل بودیم. از بین از یا مرا با دکتر برادرم جدا کردن که چون برادرم در این فعالیت های مدنی همیشه امرای ما بود و طفلک ما که بچه ما 12 ساله هست و از بین همه اطفال او رم جدا کردن، پای برهنه با ما یک جای بود.
تحت چه شرایط در بازداشت بودین و رفتار طالبا چگونه بود با شما و کسای دیگه که به گفته شما در اونجا در بازداشت بسر می بردن؟
چهار نفر مامورینی از یا بود که دو دانه از یا از قوم تاجک بود، از حساب نیروهای امنیتی سابق که با اینا از بخش استخبارات وصل شده بود از سمت شمال، و دو از یک از لوگر بود، یک از وردک. لوگری از هر لحظه مرا کافر میگفت، هر دقیقه مرا بی حیا میگفت، چوچی آمریکایی میگفت و میگفت ما از خدا نترسم، امی لحظه تو را میکشم. و او شب که ما زندانی هم شدم، ما امیدی آزاد شدن اصلا نداشتم. ما شب تا صبح منتظر بودم که چی وقت اینا مرا به قربانگاهشان میبرن که بکشن، یعنی چگونه خاطر اینا مرا کشتن. و می وردکی ازی که بود رئیس همه از یا بود، کم توم ای نه اجازه نمیداد که با ما بدرفتاری بکنن. شاید میخواست که از طریق امیروی خوبه که با ما انجام میداد، میخواستم و خواست که داره البته بعضی کسایی را که میخواست توسط ما بگیره، این پروژه را میخواست توسط ما پیش ببره. به خاطر این روی خوب امرای ما میکرد، مرا خواهر میگفت، ولی دیگاش بسیار روی زشت میکرد. شب هنگام اینا تقریبا دو مرتبه به تحقیق یا بیشتر از دو مرتبه به تحقیق آمدن، ایج زن در بین از یا نبود، 7 نفر یا 10 نفر میامدن از ما تحقیق میکردن، با کی کار کردی، با مقام ولایت تو چی کار داشتی، چی کار کردی، چرا کار کردی، چی ضرورت داشتی کار بکنی، یک دختر خانم باید در خانه بشینه، جای دختر خانمای مسلمان